بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 123. اجده، فلسفه حکومت و رهبری. هر کسی در کلیات زندگی تحت رهبری و اطاعت فرد دیگری قرار دارد و فقط در جزئیات زندگی دارای اختیار و علایق فردی است. این یک اصل ذاتی و اجتناب ناپذیر است که کفر و دین هر دو را شامل می شود. این همان اصل امامت ذاتی می باشد که هر کسی امام دیگری است و در همان حال مأموم فرد سومی می باشد. این امام و امامت گاه پنهان و گاه آشکار است. این همان حق حکومت در معنای عالم است، ام از حاکمیت مادی و قانونی یا معنوی و عاطفی. ولی به هر حال هر انسانی در آن واحد مشمول این هر دو نوع حکومت می باشد در درجات گوناگون، و این دو نوع حکومت رابطه ای معکوس دارند. یعنی هر انسانی به میزانی که تحت حکومت معنوی و عاطفی قرار دارد از قلمرو حکومت قانونی و سیاسی مبراست، و کسی که دارای حکومت مادی و معنوی توأمان است امام نامیده می شود. قدرت حکومت و رهبری همان قدرت اراده است که برخواسته از قدرت یقین درباره امور می باشد و حاصل هویت یگانه و خودیت متکی به نفس می باشد، و هرچه که این اراده و یقین و یگانگی و خودیت بیشتر باشد، قدرت الغای امر بیشتر است و عمق و وسعت فرمان را بیشتر می کند. به لحاظی کل قدرت حکمت و رهبری در قدرت بلاغت کلمه است. بلاغت به معنای قدرت رسائی سخن است به اعماق وجود انسانها. پس قدرت حکومت همان قدرت رسا بودن و نفوذ کلمه است در اذهان و قلوب دیگران به قصد متحد و متمرکز ساختن اراده مردمان بر مدار امری معین. و به میزانی که هویت رهبر و کلام او دارای ذات یگانگی باشد، قدرت رهبری بیشتری دارد و اراده افراد و گروه ها را متمرکز و یگانه می سازد و به حرکت وامی دارد و در واقع سایرین را صاحب اراده مختار و فعال می نماید. زیرا قدرت اراده همان قدرت اتحاد و هماهنگی نیروهای درون انسان است و رهبر کسی است که این نیروهای متفرق در باطن افراد و در روابط انسانها را متحد می کند و اراده را پدید می آورد. رهبر نه تنها خود صاحب اراده است، بلکه مولد و بیدار کننده اراده در سایرین است. پس حکومت و یگانگی امری واحد است و اگر موضوع محوری در قلمرو حکومت و رهبری همانا قدرت است، قدرت هم حاصل اراده است و اراده حاصل اتحاد نیروهای باطنی در درون افراد است. قدرت همان قدرت مخاطب ساختن است و قدرت رسانیدن پیام. انسان به میزانی که صاحب پیامی است و به پیام خود باور و یقین دارد، قدرت رسانیدن آن را هم می‌یابد. پس قدرت همان قدرت پیام‌آوری و پیام رسانی است و این اصل حکومت و رهبری است. و این همان قدرت نطق و منطق است. و به یاد آوریم که امام باقر علیه السلام نفس ناطقی بشر را قلمرو به الوهیت پروردگار در انسان. پس قدرت رهبری همان قدرت خدا در بشر است. قدرت و سلطه وجود بر عدم است و قلمرو به امر کن فیکن می باشد. امر به شدن. پس هر که نطقی نافذتر و محرکتر دارد خدایی تر است و قلمرو به امر خدا بر بشر است. پس قدرت حاکمیت و رهبری همان قدرت ارتباط برقرار کردن با مردم است و این امر مستلزم شناخت مردم است و شناخت مردم معلول شناخت خیشتن است، زیرا آدمی از نفس واحده است و هر که به نفس واحده خود رسید و آن را شناخت همه را شناخته است و لذا می تواند نطق همه نفوس بشری باشد و چون این کسی حکیم است. پس حاکمان باید حکیمان باشند و صاحب حکمت و معرفت نفس. هر که سخن گوید لزوماً صاحب نفس ناطقه در خیشتن نیست و چه بسا یک مقلد و میمون است. و چون طوطی سخن میگوید. صاحب نطق کسی است که به توحید نفس رسیده و خداوند از مقام این توحید در وی سخن میگوید و لذا امرش جاری میشود. یعنی به قلوب مردم که منظر خداست میرسد و قلوب که کانونهای ارادی بشرند میشنوند و تحت تأثیر قرار میگیرند و به حرکت در میآیند. سخنی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. این بدان معناست که حکمی که به معرفت قلبی رسیده و توحید را دریافته است از دل سخن میگوید و در واقع خداوند از مقام دل او سخن میگوید. زیرا معرفت قلب همان معرفت توحیدی است و قلب انسان هسته مرکزی نفس او و کانون وحدانیت وجود اوست و زبان خداست و چون این کسی یک حکیم کامل یعنی امام است. و تا زمانی که حکومت ها صاحب چنین قدرت حکیمانه و معرفتی نباشند، مجبور به دیکتاتوری و ستم و خفقان می باشند تا حکومت خود را ادامه دهند و بالاخره ساقط می شوند. پس فقط یک حکومت حکیمانه و حاکمی عارف می تواند مردمی و براستی دموکراتیک باشد، یعنی سربرآورده از قلوب مردم. ولی عموم حکومت‌ها و حاکمان معلول بی ارادگی مردمند و خود نیز اسفهای بی ارادگی می باشند. یعنی نه به دل خود راه دارند و دارای نفس ناطقند و نه به دل مردم راهی می یابند. و چون این حکومت‌هایی زبان مردم نیست و اصولاً صاحب نطق نیستند، لذا صاحب زر و زور و تزویر و شکنجه و سرکوب تسلیحات هستند و بدین واسطه حکم میرانند. حکومت و حاکم موحد و حکیم بر تمامیت وجود مردم حکم میراند، اعم از بالاتنه و پایین تنه، ولی کل وجود را بر محور دل میخواند و به خدمت حق میراند. ولی حکومت های ظالم و جاهل اساساً بر پایین تنه و غرایز حیوانی بشر حکم میرانند و بالاتنه را هم به خدمت و مرید پایین تنه میخوانند. مثل امروزه حکومت‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم هر دو بر مدار پایین‌تنی حکم می‌رانند و تفاوت این دو در ارجحیت و محوریت یکی از دو غریزه حیوانی است. یعنی حکومت‌های سرمایه‌داری محور را زیر شکم و غریزه جنسی قرار دادند، در حالی که حکومت‌های سوسیالیستی شکم را اساس حکومت قرار دادند. ولی هر دو بالاتنه را امری ثانویه و به خدمت پایین تنه گرفتند. مردمان تحت حاکمیت این حکومت ها دارای هویتی دوشقه و منافق و رنجورند. فقط حکومتی که بتواند بر قلوب حکم براند، بر کل وجود به طور عادلانه و توحیدی حکم میراند، زیرا قلوب انسان ها قانون اراده و هستی آنهاست. هر جامعه یک بدن و موجودیت کامل و واحد است، همچون یک فرد انسانی، و بلکه کل جامعه بشری در معنای نهاییش به مثابه یک انسان واحد و کامل است و افراد و گروه های بشری هر یک به مثابه عضو و جنبه ای از این هیکل واحد هستند. برخی به مثابه پا هستند و برخی به مثابه دست می باشند. گروه‌هایی تشکیل دهنده پایین تنه بشریت هستند و گروه‌هایی هم تشکیل دهنده بالا تنه‌اند و گروه‌هایی تشکیل دهنده دل انسان می باشند و گروه‌هایی هم تشکیل دهنده سر هستند. در کلام نهایی کسی که بتواند به واسطه بالا تنه اش بر پایین تنه خیش حکم براند حکیم است و لایق حکومت بر مردم. کسی که تحت فرمان پایین تنه اش باشد، در مقام حاکم هم با پایین تنه اش بر بالا تنه مردم حکم می راند و لذا جامعه را واژگون و دیوانه می سازد و از عقل و عاطفه ساقط می کند. حکومت واقعی همان حاکمیت حکمت است و حکومت جابرانه حکیم بر مردم غیر ممکن است و حکیم هرگز چنین حکومتی را نمی پذیرد، زیرا مجبور می شود که حکمت را زیر پا نهد، زیرا حکمت برخلاف جبر است، چون محصول اختیار و انتخاب و خرد و یقین می باشد. تنها ارزش دموکراسی‌های جدید این است که مردم به تجربه در می‌یابند که اسارت پایین تنه هرگز به آنها قدرت انتخاب حکومتی عادل و عاقل را نمی‌دهد. دموکراسی مدرن چیزی جز اصالت حاکمیت پایین تنه نیست و به بشریت این امکان را می‌دهد تا آزادی پایین تنه را تا به آخر تجربه و درک کنند تا نهایتاً به اصالت بالاتنه برسند. البته اگر تا قبل از رسیدن به چنین حقی هلاک نشوند. 19. فلسفه قلب. قلب انسان هم کانون حیات اوست، هم کانون اراده او، هم کانون ادراک نهایی او، هم کانون توجه او، هم کانون دوست داشتن و نفرت ورزیدن، هم کانون باور و تردید و انکار، هم کانون تغییر و ثبات و هم کانون احساس هراس و شجاعت و نهایتاً کانون درک بود و نبود. قلب انسان مبدع و معاد وجود اوست و مدخل و مخرج جهان و خزانه توشه جاودان. قلب انسان قلمرو به اراده کن فیکون خداوند است، ولذا فلسفه قلب به مثابه فلسفه کل وجود انسان است و شناخت قلب تنها شناخت اصیل و حقیقی انسان از خیشتن است. قلب انسان به مثابه قوه مقننه وجود انسان است، همانطور که ذهن انسان به مثابه قوه قضائیه است و تن او به مثابه قوه مجریه. شناخت قوانین حاکم بر وجود انسان فقط از طریق شناخت قلب ممکن می آید، ولذا شناخت ذهن و سایر اعضای بدن انسان هم بدون شناخت قوانین حاکم بر آنها که شناخت قلب است ممکن نمی شود. لذا درک می کنیم که انسان تا چه حدی درباره خود خیشتن جاهل است، زیرا از شناخت قلب خیش غافل است و می خواهد ذهنیت و بدن خود را بدون شناخت قلب بشناسد و لذا به شناخت‌های بی‌ریشه و گمراه کننده می رسد و همواره فریب می خورد، زیرا سلطان وجود خود یعنی قلب را نمی شناسد. شناخت قلب همون شناخت اراده و حضور خدا در انسان است و شناخت جریان خلقت انسان و تنها کتابی که در تاریخ بشر به شناخت قلب انسان پرداخته است قرآن کریم است و معارف منسوب به امامان شیعه و سپس عرفان اسلامی. کل واکنش های مربوط به تن و اعصاب و روان آدمی معلول کنش قلب انسان است. قلب انسان کارگاه کن است و ما بقی اعضا هم قلم رو به فیکن می باشد. قلب انسان هم کانون و باعث بودن است و هم قلمرو به درک و دریافت موجودات عالم. ذهن نیست که وجود را می‌یابد، بلکه ذهن فقط وجود را تجزیه و تحلیل می‌کند و به ایده و آرمان و قضاوت می‌کشاند. و این بزرگترین خطای دانش بشر است که ذهن را کانون ادراک می‌داند و همه خطاها و گمراهی‌های بشر از همین خطا است. این ام الخطای معرفت بشر مدرن می باشد و کل جریان موسوم به خردگرایی که روح حاکم بر تمدن مدرن است برخواسته از این خطا است که علت و معلول را در قلمرو به شناخت تشخیص نمی دهد و معلول را علت می پندارد و این راز واژگون سالاری این تمدن است و نام فلسفیش ذهن پرستی و ایدئالیسم می باشد که بانی اصلی آن افلاطون است در عصر قدیم و دکارت است در عصر جدید و کامل کننده این خطا هم هگل است که اساس نیهیلیسم فلسفی را بنا نهاده است. فلسفه به معنای عشق به حقیقت که برخواسته از ریشه یونانی این واژه است نتوانسته است به قلمرو حقیقت یعنی دل وارد شود و بلکه دل را به عنوان سرچشمه ادراک نفی و طرد نموده که این انکار همان اساس مدرنیزم و تکنولوژیزم و الحاد مذهبی است که نهایتاً به نیهیلیسم اخلاقی رسیده است، زیرا برای اصول اخلاقی هیچ حقی واحد در قلمرو ذهنیت استدلالی و منطقی به دست نمی آید. و بلکه غایت ذهنگرایی به ابطال کل اخلاق می انجامد و جز اراده به قدرت ارزشی باقی نمی ماند. زیرا حقوق اخلاقی و ارزش‌های مذهبی و باورهای متافیزیکی هرگز در قلم رو به ذهن که جز قیاس و دیالکتیک ابزاری برای کار ندارد قابل درک و تصدیق نیست. لذا مفاهیمی چون حیا، وفا، پاکدامنی، گذشت، وظیفه، ابدیت، خدا و عشق در قلم رو به ذهنیت و منطق پوچ گردید و بلکه مبدل به ارزش‌های ضد عقلانی شد. حیا نوعی ریا و بیماری روانی تلقی شد. عشق هم آیت فریب کاری فهم گردید و خدا ظرف خودپرستی گشت. زیرا هیچ حق و معنای واحد و جاودانه جز به واسطه قلب درک شدنی نیست و بلکه حتی درک موجودیت هر چیزی به عنوان یک چیز واحد هم فقط در دل انسان ممکن می شود و نه در ذهن. ذهن انسان فقط قادر به درک شدن است که آن هم اگر متکی به فهم قلبی نباشد، کل این جریان شدن و تکامل مبدل به دور باطل و جنون می گردد، همانطور که در فلسفه نیچه شد. مقوله رشد و تکامل و تعالی و معنویت انسان مطلقاً در قلمرو به ذهن بدون ادراک قلبی قابل فهم و تصدیق نیست. حرکت جوهری حرکتی در قلمرو به دل انسان است، زیرا کمال ادراک ذهنی به عدم و عبس و هیچی و نابودی میرسد اگر متصل به معرفت قلب نباشد. فلسفه قلب فقط در عرفان اسلامی پدید آمد و رشد یافت که متاسفانه در عصر جدید دچار رکود گشته است. زیرا عارفی که انسان مدرن و جهان مدرن را به قلمرو به معرفت قلب بکشاند وجود نداشته است. این کتاب تلاش برای درک قلبی جهان مدرن و انسان مدرن است و تا به غایت ادراک ذهنی یعنی به درک عبث و نابودی مدرنیزم نرسیم، نمی توانیم نیاز به معرفت دیگر و برتر را درک کنیم. این نیاز می تواند آستانه ورود به عرفان قلب باشد. برای ورود به جهان دل که جهان عرفان و شناخت حقایق ذاتی و جاودانه است، بایستی عقل استدلالی به کمال برسد تا غایت خود را ببیند. و آنگاه بایستی بر علیه کل این ذهنیت جهاد نمود. این جهاد مقدمه ورود به دل و معرفت قلبی است. جهاد بر علیه مقدسات و بدیهیات ذهنی، اعم از دینی و علمی و فرهنگی، تنها راه نجات از حصار ذهنیت می باشد. این خروج امروز اجتناب ناپذیر است، زیرا در ذهن پرستی آخر الزمان جز جنون و جنایت حاصل نمی آید و بقای مادی بشر نیز در تهدیدی حتمی است. و واضح است که چون این جهاد و خروجی در جهانی که عصر قوقا و قداست ذهن گرایی است، به خودی خود و بدون یاری و راهنمایی یک انسان اهل دل ممکن نمی آید. چون این انسانی همان پیر یا امام در عرفان اسلامی است. انسانی که بر دل وارد شده و حق هر امری را درک می کند و درباره هر چیزی دارای علم یقینی و قلبی است. اصولاً مسئلهی به نام تشخیص واقعی در دل انسان است و نه ذهن. تشخیص چیزها از یکدیگر و تشخیص رنگ و صدا و بو و حالات و صفات و ویژگی‌ها و موجودیت‌ها تماماً از قلب است و نه ذهن. ذهن آدمی این دریافت‌ها را به قیاس می‌کشاند و قلمرو به کاربردها و برنامه‌ریزی‌ها و قضاوت و اولویت است در خدمت حیات دنیوی و توسعه معیشتی، همانطور که توجه واقعی در قلب انسان است که اساس ادراک می‌باشد. یعنی دل انسان است که متوجه چیزها در جهان می‌شود و چیزها را در می‌یابد. مواد اولیه شناخت در دل پدید می‌آید و ذهن همچون کارخانه تولید کالاهای ضروری و مورد نیاز آمال و آرزوهای بشر است. اگر روانشناسی جدید از آن دارد که پدیده فکر دارای ذاتی فلبدائه و الهامی است و همه افکار بکر در ورای علیت و استدلال رخ می نمایند، دال بر حضور دل و در یافتهای قلبی است در انسانهایی که به دل نزدیک شدند و این دریافتها را به واسطه ذهن می خوانند. اصولا ذهنی که روی به دل است، امکان خواندن این ادراکات قلبی را داراست و در واقع صاحب الهام و نبوغ و خلاقیت است. زیرا گفتیم که دل همان قلمرو کن می باشد و امر خدا را مستقیما دریافت می کند و به حواس و هوش ذهنی و اعضا و جوارح می فرستد. چون این نقشی در تمدن مدرن جهان به ذهن نسبت داده شده است که نسبتی خطاست و علت تمام تناقضات و ابطال هاست. فلسفه قلب فلسفه استدلالی و علیتی و قیاسی نیست. ولذا بیان احکام و امور و ادراکات دل اساساً به صورت سخنان قصار حکیمانه و تمثیلی بروز می کند، آنگونه که در نزد حکیمان بزرگ سراغ داری. سخنانی که به صورت حکیم مطلق و توحیدی بی هیچ چون و چرا بیان می شوند و حقیقت این سخنان به صورت ذاتی در روح آن حضور دارد و به طالبان حقیقت می رسد. قدرت موجود در حکمت قلبی و توحیدی، قدرتی فوق منطقی و فوق علمی و فوق استدلالی می باشد و گویی که دارای ماهیتی آمرانه و مطلق نگرانه است، همچون آفتاب آمد دلیل آفتاب. این نوع فلسفه و حکمت‌ها به مثابه الفبای حقایق عقلی و علمی و دینی و اخلاقی و عاطفی و روحی بشر است و خود به خودی و بیچون و چرا پذیرفته شده است و اساس سایر علوم و معارف قرار گرفته است و دارای جوهری بدیهی است و از بدیهیات فوق علیت است، مثل خدا هست، دروغ بد است، خیانت نکنید، خود را بشناسید، هیچ چیزی نابود نمی شود، مهربان باشید. این حقایق هرگز نه به واسطه ذهنیت قابل اثبات است و نه قابل انکار و هیچ ذهنی بدون تصدیق این بدیهیات قادر به تفکر و اراده کردن و عمل نمودن نیست و بدون تصدیق این بدیهیات حتی حواس و غرایز هم امکان عمل و تشخیص و تفکیک و انتخاب ندارند. این تصدیق هم ذاتی همه ارگانهای بشر است و هر بشری علارغم اراده ذهنی خیش حداقل تصدیق را نسبت به این بدیهیات داراست و بدون آن جنون کامل عارض می گردد و انسان امکان حیات ندارد و حتی حیات جانوری و بقای جسمانی هم منوط به این حداقل تصدیق است. این به معنای فطری بودن دین و حقیقت است. فطری بودن یعنی قلبی بودن و ذاتی بودن و به لحاظی یعنی جبری بودن. همانطور که انسان برای تنفس نیاز به تصمیم و انتخاب ندارد و این حداقل انسانیت است و اساس شعور ذاتی و حداقل عقل بشر می باشد. به همین دلیل قرآن کریم همه حالات و صفاتی چون ایمان و کفر و اخلاص و عقل و علم و اراده و پاکی و پلیدی را منوط به دل می داند و برای رسیدن به حق و هدایت ادراک ذهنی را کافی نمی داند. فلسفه به معنای عشق به حقیقت برای رسیدن به ادعایش بایستی دل را کشف کند، زیرا قلمرو به حق در انسان فقط دل اوست. عشق به حقیقت همان عشق به راهیابی به سوی دل است. عشق به دل است. عشق به کانونی از وجود انسان که محل نزول و صعود حق است. دل انسان قلمرو به درک ذات، جاودانگی، توحید و مطلق است. در حالی که ذهن قلمرو به درک صفات می باشد. لذا ذهن منکر دل دچار ابطال می شود و در قلمرو صفات نیز به عبس می گراید و دیوانه می شود. حتی اصول و اساس علوم دنیوی و مادی و فیزیکی را علمای متکی به دل یعنی علمای مؤمن یافتند. انسانی که به ابدیت جهان و خودش ایمان نداشته باشد، قدرت و جسارت نقب در ظلمت را ندارد. همه مغزهای مکاشفه‌گر و بکر و خلاق متکی به قلوب بودند. ذهنی که متکی به دل نباشد مثل کارخانه است که مواد اولیه برای تولیدات را از دست داده و مجبور به استفاده از زباله های خود است. این وضع جهان مدرن و علمای مدرن است. به همین دلیل امروز شاهد نابودی حتی نبوغ علمی هستیم و چند دهه است که دانش مدرن فقط مصرف کننده و تبدیل کننده مکاشفات قدیم است. ذهن به میزانی که در جستجوی ماوراء و طبیعه و ابدیت و یگانگی و مطلق است در راه دل قرار دارد و از الهامات قلبی بهرمند است و مکاشفگر و خلاق است. و به میزانی که منکر دل است، غافر و جاهل و محدود و حقیر است. و اما فلسفه قلبی قلب در درک سر واژه قلب به معنای زیر و رو کردن و منقلب شدن است. و این ذاتی ترین و بنیادی ترین معنا و حقیقت قلب در انسان است. همانطور که هر معنا و ارزشی در انسان و برای انسان درست حاصل معنا و ارزش ضد آن است. ولذا قلبی ترین ذهنها دیالکتیکی ترین آنهاست و حکمتهای توحیدی تماماً ذاتی دیالکتیکی دارند و مظهر وحدت از دادند. و اشد و اکمل و اساس هر ضدیتی همانا ضدیت بود و نبود است. همانطور که قلب انسان، کارخانه خلقت از عدم به وجود است. در واقع قلب انسان کانون بود و نبود است و لذا محل تولید همه معانی و ارزش‌ها و صفات که بر قلب این کانون یعنی مرز بین وجود و عدم قرار دارد و از این رو اساسی ترین و نمایی ترین حقیقت که در قلب درک می شود خداست که اشد وجود است که از اشد عدم آشکار می شود و یگانگی اشد بود و نبود است و این باور محل همه ارزش های دیگر می باشد که دارای ذاتی دیالکتیکی هستند، خوب و بد، درست و نادرست، حق و باطل، دنیا و آخرت، ماده و معنا، بهشت و جهنم، مرگ و زندگی و بود و نبود. پس فلسفه قلبی قلب همان فلسفه هستی و نیستی می باشد و یگانگی هستی و نیستی به عنوان حضور خدا. بلذا فقط در قلب قابل درک و باور می باشد، زیرا چنین دیالکتیک و تقابلی در ذهن امکان فهم ندارد. بلذا تلاش ذهن در درک خدا منجر به عبس و جنون است. و این است که خداشناسی واقعی فقط در قلب شناسی و آن هم در کمالش یعنی یگانگی هستی و نیستی ممکن می شود، زیرا خداوند برتر از بود و نبود است. قلب به معنای مرکز نیز می باشد، مثل مرکز دایره. ولذا تنها کانونی در وجود بشر است که می تواند کل جهان را وحدت بخشد و توحیدی بیابد و نیز به کنه جهان هستی راه یابد و به مرکز جهان دست یابد که همان عرش خداست. به تجربه می دانیم که همه افکار و آمال و برنامه ها و اعمال بشری معلول و محصول آن جریانی در دل است که احساسات نامیده می شود. می دانیم که مادی ترین افکار و اعمال انسان محصول جبری احساسات او هستند. پس تا قلمرو به احساسات بشری درک نشود، در واقع اندیشه و اعمال و اراده بشر هم درک نشده است و سایر ادراکات اموری سطحی و بیریشند و حد اکثر به معنای فهم معلومات هستند. قلب شناسی همان علت شناسی است و اراده شناسی و خودشناسی. فلسفه قلب همان قلب فلسفه است، یعنی قلب شناخت و شناخت قلب هر چیزی و نیز جبر شناسی است، زیرا انسان مجبور به افکار و اعمالی است که به طور مرموزی تحت شعاع احساسات کور و نامفهوم است. پس قلب شناسی تنها راه درک جبر وجود است و می دانیم هر آنچه که فهم نشود جبر تلقی می شود و لذا قلب شناسی تنها راه نجات از هر جبری می باشد. اختیاری جز در معرفت بر قلب حاصل نمی آید. به همین دلیل همه عارفان جهان فلاسفه اختیارگرا می باشند و عملا هم مختارترین انسانهای تاریخ هستند و از هیچ جبری پیروی نمی کنند. ولذا مکتب معرفت نفس که غایتش معرفت قلب است همان مکتب اصالت اختیار و انتخاب است و به همین دلیل همه فلاسفه های منکر قلب تنها در تدوین فلسفه های آزادی منجر به اشد جبرها می شوند، مثل فلسفه افلاطون در مکتب جمهوری و نهایتا مدینه فاضلی مارکس در کمونیسم. این هر دو در جستجوی آزادی بر اساس ذهنگرایی محض به اشد جبر پرستی رسیدند. همینطور است آزادی خواهی لیبرالی که در مکتب دموکراسی منجر به اشد جباریت می شود، زیرا ذهن بشر یک پدیده مجبور و معلول است. از طریق پدیده مجبور نمی توان به اختیار رسید. ولذا عصر خردگرایی ذهنی منجر به عصر استعمار و امپریالیزم و اشد ستم و سلطه شد. و اما بسیاری در عصر پایان خردگرایی و پست مدرنیزم میپندارند که از طریق تبعیت از احساسات کور میتوان به آزادی رسید و لذا هیپیگری های غربی و شرقی و درویشی و نیهیلیستی محل ظهور اشد تباهی و جنون و جنایت شد و به اشد اسارت و خودکشی و خودبراندازی های مالی خولیایی رسید. این تبعیت کور و بلهوسانه از احساسات تحت عنوان مکتب عشق و حال ربطی به فلسفه عرفان قلب ندارد و بلکه اشد توحش و جهالت و خودفریبی است که برای تقدیس و تقویت خود محتاج مخدرات می باشد و روانگردانهای مهلکی که حتی عقل ذهنی را هم مختل و نابود می سازد. احکام دین و تقوا تماماً احکام قلب است که به واسطه مردان حق از قلب استخراج شده است. هر که به این احکام بیچون و چرا تن در دهد روی به دل می شود و به تدریج به قلم رو به قلب وارد می شود و به راستی دلشناس می گردد. ولی از آنجا که ذهنیت مکار و کافر انسان و فرهنگ مذهبی حاکم بر جهان به اندازه کافی جای فریب و گریز دارد، لذا هیچ انسان صدیقی بدون ارادت نسبت به یک انسان مخلص و عارف قادر به تبعیت صادقانه از احکام دین نیست. لذا فلسفه قلب در طول تاریخ راه و روشی جز ارادت عارفانه نیافته است و مکتب مراد و مرید تنها مکتبی است که سالکان قلب را به قلب میرساند و نجات میبخشد و آن که به راستی طالب فلسفه قلب و رهایی از ابطال و جنون باشد به راه ارادت عرفانی میرسد. آن که روی به دل باشد و دل را صدا کند، دلش او را به نزد یک انسان اهل دل میبرد و نجات میدهد. بزرگترین ویژگی و صفت مخصوص دل آدمی همانا عشق و پرستش و ایثار است و لذا آنهایی که بلهوسی را مترادف با اهل دل بودن قرار می دهند به وضوح اهل خودپرستی هستند و ضد دل می باشند. آن که اهل دل و تابع و طالب دل باشد عاشق و ایثارگر است و نه خودمحور و بلهوس. لذا ارادت قلبی به یک انسان اهل دل واضح‌ترین نشان دلخواهی و دلدوستی و حق‌جویی می باشد. فلسفه قلب فلسفه ایثاری خالصانه و بی‌توقع است و این گونه است که ذهن قادر به خواندن ندای قلب می شود و فلسفه اش را در می یابد و فیلسوف دل می شود، یعنی صوفی.